خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي المعصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. محضر اون باره که سرداران گرامی گفتگو در آیات سوره شریفه فرقان بود، آیه که تلاوت شد آیه 43 و آیات بعد از آن است که محضر اون باره که عزیزان تقدیم می‌داریم. در نوبت گذشته به سمع شریف رساندیم که دشمنان و مخالفین نبی مکرم اسلام اون قدرت و تسلط پیغمبر رو در تأثیر در وجود انسان ها ستودند و اقرار باقی کردند. این کاد لیوزل دولا ان آل هزنا، این ها میگویند که چیزی نبنده بود که ما هم تحت تأثیر قرار بگیریم و دست برداریم از خدایمون و از معبود هامون. لبلا ان صبرنا، الا این که ما مقاومت بر باطل داشتیم و توانستیم خودمون کنترل کنیم. این هم اقراریست، هم اعترافیست، هم جمله است در مدح نبی مکرم، هم کلامی است در مذمت خودشون که بازگو میکنه به اینکه چرا پیغمبر چنین بوده است. رموز موفقیت نبی مکرم در این تأثیر که ابو جهل ها رو تکان بدهد و اونها بر لجاج خودشون اون اصرار رو ببرزند. خدمت عزیزان در نوبت قبل مطرح کردیم که سه کلید رمز در مجموعه زندگی پیغمبر مکرم اسلام وجود داشت و صالحان، مصلحان و رهبران اجتماعی و معلمین به طور کلی این کلید موفقیت رو می توانند اقتباس کنند، استضافه کنند از ساحت نبی مکرم و به اون بپردازند. به دنبال این جهت که مطرح می شود، خدا من جمله‌ای رو بازگو می کند، خطاب پیغمبر: ارأیت من اتخذ الهه هوا. ترکیب ارأیت گاه ممکن است همین گونه معنا شود که آیا شما دیدید، ارأیت آیا شما دیدید اون کسی که چنین و چنان کرده است. بعضی از ادبا عرب ارأیت را به معنای اخبرنی معنا می کنند. حالا علت چیست، رؤیت و خبر چه مناسبتی دارند، اونها بحث است. کل ترکیب ارأیت را اخبرنی معنا می کنند، یعنی بگو به ما اون کسی را که چنین است. مثلا فرقی نمی کند چنین معنا که اون معنا مخاطب پیغمبر است. ارأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی پیغمبر اون کسی را که اتخاذ کرده است الهه خودش را، هوای خودش، هوا و امیال خود را به عنوان معبود خویش برگزیده است. دیدی شما برخورد با این افراد داشته اید؟ در اینجا دو سه نکته وجود دارد که ابتدا عرض کنم خدمت عزیزان. نکته اول اون که الهه که در اینجا مطرح است، ما الهی داریم، آلهه‌ای داریم، الهه‌ای داریم. کلمه اله عام است، هر معبودی را در بر میگیرد، چه حق باشد چه ناحق باشد. هنگامی که میگویید کلمه طیبه لا اله الا الله را، اینجا با اله را به صحنه می آورید. لا اله الا الله، خود کلمه الله از اله است، همین معنا را دارد، اله است، معبود به حق است. پس بنابراین هر معبودی را عام از اون که به حق پرستیده شود یا خیل، این رو اله میگوید. به معبود باطل، به اون خدایگان باطل آلهه میگویند، که مؤنث اون آلهه صیغه جمع آن است و مؤنث اون الهه میباشد، که این رو مکرر میبینیم در قرآن از زبان بت‌پرستان و مشرکی مطرح میشود. در اینجا فرمود افرأیت من اتخذ الهه هوا، اینجا جمع به کار میبرد خداوند سبحان. منتها باز این نکته از جهت ادبی باید متذکر باشم تا معنا بهتر روشن باشد، که فعل اتخذ در کلام عرب دو مفعولی است. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود برگزید. و نوع خصوصیتی که در این افعال دو مفعولی این چنینی وجود دارد آن است که علل قاعده اون مفعولی که در معنای گیرنده و فاعل است اول میاد و مفعولی که واقعا به معنای مفعول است دوم میاد. الاصل سبق فاعل معنا کمن من اندسن منظارکم نسید یمن، به تعبیر ابن مالک در الفیه حکایت این است: الاصل سبق فاعل معنا کمن من اندسن منظارکم نسید یمن. اینجا در اصل ظاهرا باید میبود افرعیت من اتخذ هواه و اله، عرض شد قلب شد، یعنی پیغمبر آیا دیدی تو اون کسی که هوای خودش رو خدای خودش قرار داده است؟ این باید میبود خداوند عرضش گفت آیا دیدی اون کسی که اله خودش رو هوای خودش قرار داده است؟ این قلب علت میخواد، این جا به جای علت میخواد و علت در اینجا تأکید رو مقام اولویت است. یعنی بحث چون حساسیت اون بیشتر اینجا بحث هوا مطرح کردن نیست، بحث خدایسازی و خداتراشیست در بین انسان ها، لذا این قلب انجام میشه خلاف سیاق نحوی خداوند در اینجا عبارت را می آورد به لحاظ اون که رو الوهیت تکیه است در اینجا، به لحاظ خدشه کردن به این گونه تفکر و این شیوه انتخاب اله. خب این مقدمه بود. حال به هر حال معنا همین است: آیا دیدی اون کسی که هوای خودش رو معبود خیش قرار داده است و مطاع خود قرار داده است؟ کلمه ی هوا میل است، امیال آدمی است و به طور کلی این که در وجود انسان میل وجود دارد و هوا وجود دارد و کشش وجود دارد، این طبق مقتضای طبیعت به فطرتی است که خداوند به انسان داده است، هیچ نقصی بر اون نیست. نمی شود هوا در وجود آدمی نباشد، انسان بدون هوا انسان نیست، حتی همان هواها و امیالی که اینها ممکن است به اصطلاح زنجیر بگردن بیفکنن به انسان رو به سوی خودش بکشد، خیلی خوب جایی هم نبرد. اینها اگر در وجود ما نباشد ما مشکل داریم. هوا باید باشد، یعنی همون هوای به جاه، همون هوای به شهوت، اینها اگر در وجود ما نبود ما باید از یه تجدید نظر در خودمون بکنیم. جمله حکیمانی دارد بو علی سینا که بد نیست، جمله این است که من لم یحیج هر ربی و ازهارو و المزامیر و اوتارو فهو فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج. هر اون کسی که من لم یحیج هر ربی و ازهارو، اون کسی که ابتدا بهارو اول اردی بهشت ماه جلالی این دمن این چمن این سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند، اون کسی که دلش به دست نیاورد این گل و این گیاه و این دمن و چمن، این انسان سالمی نیست. من لم یحیج هر ربی و ازهارو و المزامین و اوتارو، اون کسی که آهنگ اونچنانی صدای مغنیه اونچنانی به هر حال قشری در وجودش ایجاد نکند، این انسان مریضی است با فاسد المزاج یحتاج الی العلاج. این آقا این روان نجند است، این باز دنبال روانکاوی باشد، روان پزشکی باشد، یه تجهیز بدنی در حالات خودش بکند، مشکل روحی دارد. اگر میل به این هوای به این مسائل نیست، این اختلال درونی است، یه مشکلی است در وجود این انسان. پس بحث در چیست؟ این هوا باید باشد، این امیال در وجود انسان اصل است، اینها جزء وجود و فطرت ماست، اما بحث در این است که این هوا تحت فرمان که باشد. اگر در وجود انسان هوا در مقام فرماندهی تکیه بزند بر مسلط مقام فرماندهی تمام است، افرعیت من اتخذ الهه هوا. اما اگر هوا در وجود انسان باشد، اما نه اون که رو به عقل اسیر و هوا امیر، نه اون که هوا در وجود انسان اسیر امیر باشد و عقل و اندیشه در وجود انسان به اسارت به سر ببرد، عکس این. اگر در وجود ما هوا بود اما حاکمیت اون و فرمان و سکان هوا به دست عقل بود، این عین اون مقتضایی است که خدا در فطرت بشر قرار داده است و باید همین باشد. هنگامی که عاقله ما بر واهمه ما حکم میراند، هنگامی که عاقله ما بر غضبیه ما دستور میدهد، هنگامی که عاقله ما بر شهویه ما حکومت و حاکمیت دارد، این اوج اعتدال در وجود انسانی و تدلور شخصیت انسانی است. اگر قوه عاقله تحت تأثیر هر کدام از این سه نیرو و هوای دیگر قرار گرفت، فاتحه اون انسان باید خونده شود و از مقتضای بشریت سلخ میشد که آیه بعدی به اون خواهیم رسید برز میکنه. پس سخن در این است، اینجا گله از اون کسی است که متاسفانه عقل در او راکت شده است، جایگاه خدا رو به هوا داده است، حاکمیت به هواست در وجود او، افرعیت من اتخذ. ما از این گله داریم پیغمبر، اون کسی که هوا در او امارت دارد، مطاع کامل هواست، نه اینکه هوا رو در جایگاه خیش به کار ببرد، طبق استنباط و استدراک عقل و فرامین خداوند سبحان از نیروی به اصطلاح هواش هم استفاده کنه تحت تسلط عقل. این طور نیست. افعنت تکون علیه وکیلا، آیا بگم بر شما احساس میکنی بر چین انسانی شما وکیلی؟ ولشون کنین هارا یا رسول الله، شما سخنت گفتی، مطلب تمام کردی، تمام سعی بلیغ خودت رو به جا آوردی، دیگه بیش از این اینها کشش ندارند، اینها ظرفیت ندارند. اینجا تضییع وقت است، اینجا تفتیت اوقات است. شما بیش از این دیگه خودت رو خسته نکنید و در زمینی که شما میبینید زمین شوره حاصل بر ندارد، در اون تخم عمل ضایع نگردن، بلکه شما میبینید اینها کارشون به اینجا کشیده است، اینها ختم الله علی قلوبهم شده اند. ولیشون کن اینها را، با مدعی نگویید اسرار غیب و اصلی، بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی. اینجا جاییست که فرزن الجاهلیه پیغمبر رو خدا میخواد که دیگه خسته نکنه خودش رو بیش از این. افعلت تکونن، آیا شما بر این انسان وکیلی؟ کلمه یه وکیلی که در اینجا به کار برده شده است، ما دو معنا دارد واژه وکیل، یعنی یه معنای مفعولی دارد یه معنای فاعلی دارد. هنگامی که به بشر و انسان اطلاق میشد واژه وکیل، اینجا معنای مفعولی است. هنگامی که به خدا اطلاق میشود جنبه فاعلی دارد. وکیل فعیل هنگامی که به انسان ها گفته میشد، وکیل کیست؟ الموکول الیه الامر، اون کسی که کاری را بر دوش او نهادن. ما آمدیم و کسی را به عنوان وکیل برگزیدیم، یعنی کاری را بر دوش او قرار دادیم. ما با خدا همچین ارتباطی داریم؟ هرگز. ما کی هستیم که چیزی بر دوش خدا قرار بدیم؟ اگر خدا من را حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، این وکیل بودن خدا به این نیست که ما خدا را وکیل کردیم پس کاری بر دوش او، نه، این غلط. اگر این در ذهنمون باشد، الموکول الیه الامر، این در بین انسان هاست. وکیل وقتی بر خدا اطلاق میشه جنبه فاعلی داره، یعنی واکل، یعنی حافظ. خود وکل ای حفظه. وکیل وقتی بر خدا اطلاق میشود نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا الله و نعم الوکیل. خود وکالت الهی یعنی حفظ الهی. خداوند وکیل است، حافظ است. نه اینکه ما چیزی بر دوش خدا بخوایم قرار بدیم کارمون بر دوش خدا انداختیم، نه، این نیست معنای وکالت در حق. و جالب این که بعض از واژگان به لغات هست که اینها همون معنای حفظ و صدارت و بزرگی رو میرسند، اما به خدا اطلاق نمیشه. اما کلمه وکیل در مورد هر گفته شده است، مثلا بعض از واژه هایی که ما داریم، مثلا کلمه زعیم داریم، فرض کنیم همون حفظ و معنا میده. یا واژه رئیس داریم که در اصل اینم از معانیش همون در کلام عرب، اینها به خدا اطلاق نمیشه چون اینها شاهده داره. از زعم و متیت و کذب، زعم یه سرش کذب است، بر خدا زعیم گفته نمیشه، بر خدا رئیس گفته نمیشه چون بوی جسمیت میاد، از رأس میاد. ریاست و ریاست بر خدا گفته نمیشه، اینا هیچ کدام در اسماء الله نیست، اما وکیل هست. اون حفظ و اون حراست کلیه که انه خیر و حفیظ، خداوند بهترین حفیظ و حافظ بر وجود و هستی و بشریت است. فرمود اف انت تكون علیه وکیلا، یعنی مگر خدا بیش از این کار بر دوش تو پیغمبر نهاده است؟ نه. اینا رو ولی کن، سعی کن تا این مطلب تمام است. ظاهرا هنوز رسول خدا تعلل دارد، تعلل به این معنا که دلسوزی دارد، به این معنا که پیغمبر وجودش تمام آتش هست، میسوزد که مشعلی باشد در راه سعادت بشر. هنوز باید این پیغمبر رو تسلی و تسکین باید که دست بردارد، دیگه بیش از این خودش به رنج و مشقت وادار نکند. ام که سبا ان اکثر هم یسمعون او یعقلون ان هم الا کل انعام بل هم ازل مسبیلا. پیغمبر خاطر شما آسوده کنیم، چون چی میپنداری در مورد اینها و جماعتی که این گونه از در لجاج به الهاد در آمده هم؟ آیا شما هم تحسب و انه اکثر هم یسمعون، آیا شما چنین تحسب و این گونه حساب میکنید؟ کلمه تحسب از افعال غروب است، از جهت سیاق و صرفی که هم تحسب است، هم تحسب و هم یفعل و هم یفعل و هر دو قرائت وجود دارد. و خود این ماده تحسب و گاهی رو در تقابل ها مثلا به جای زن و گمان به کار میبرن، آیا شما گمان میکنید؟ ظاهرا اینطور نیست و خیلی نباید درست باشد این استعمال. ما اون چه داریم یا مقتوع است یا مزنون است یا مشکوک است یا موهوم است. اون شما میپنداریم که از این چهار حالت بیش نیست. اگر ما نسبت به مسئله اطلاعاتمون هیچ شبهه‌ای در اون وجود ندارد، هیچ شک و ابهامی در اون ندارد، هیچ خدشه‌ای ندارد، این امر بر ما مقطوع است. اگر ما در اون حد نه، اما احساس می‌کنیم که جنبه رجحان وجود دارد در این مطلب و در اطلاع ما، به حق نزدیکتر از قابل باطل، اینجا میشه مظنون، زن. اگر نه ما 50-50 میپنداریم نمیدانیم این است یا آن است، این میشد مشکوک، این دانش ما، این مطلب ما مشکوک است. اگر از جنبه 50% به زیر آمد این میشه وهم و این دانسته ما میشه موهوم ما. نوع اول استعمالات سعی میکنن که تحسب و حسبان رو نقطه مقابل زن به کار میبرن، اما ظاهرا اینطور نیست. در خود استعمالات قرآن نکته دارد، اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا شما اینجا معنی درست نیست که اینو معنا کنند که آیا شما گمان میکنید؟ بس گمان نیست. در قیامت همونها هم که شک کردن و از زمان اونها دارد خداوند صحبت میکنند، اینا شکشون بالا 50% است. اینجا بس گمان و ظن ندارند. لیوم لا ریب فیه، اصلا در قیامت که بحث ریب وجود ندارد. اینجا کلمه اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، این حسبان به معنای افرز، به معنای فرض کردن است. یعنی شما یا فرض به این قرار دادید که مثلا معادی نباشد، میدانید چی میشه به این فرض؟ اونگاه خلقت خدا عبس میشود، آفرینش خدا زیر سوال میرود، حکمت الهی زیر سوال میرود اگر معاد نباشد. پس حسبان رو خوب است به معنای فرض، اینطور فرض کردن ترجمه کنید. ام تحسب ان اکثرهم، شما خیال فرض کردی پیغمبر که اینها اکثریتشون، اینها که مقابل شما ایستادن، اینها هم یسمعون و یعقلون، اینها میشنوند و یعقلون، تعقل دارند. خود این ترکیبی که خداوند اینجا به کار میبرد، یسمعون و یعقلون، و بعد اون مطلبی که میگوید، اون به هر حال طرد کلی خدا نسبت به اینها در پایان آیه دارد، خیلی نکته ظریفی است. برای تجربه نشان داده است، تاریخ بشر نشان داده است که انسان ها نوعا در زندگی و در دریافت های خودشون دو گونند. یا اینها کسانی و جماعتی هستند که ضعفاء العقولند، اینها اون قوه تحلیل و پردازش ذهنی را ندارند، یا انسان هایی هستند که نه، اینها در مسائلشون و در زندگیشون به تحلیل قوی عقلی و تکیه بر اندیشه خودشون می کنند در مسائل. از این دو حال خارج نخواهند بود. جمع و جماعتی از انسان ها هستن که اینها حوصله این ندارن فشار رو فکرشون بیارن، حوصله این ندارن که بخوان به سختی بیان صغرا بیاورن، کبرا بیاورن، اینها زن به هم بکنن، یه نتیجه کلی بگیرن، استنتاجی بکنن، مقدمات عقلیه بیاورن، اوسط اگر هم یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستی شما یا شکل اول دو بون سپون چهارو منطق درست کنن، حال این مثال ندارن جمع و جماعتی. ادهی از انسان ها وضعشون برین است که اینها ارتناع میکنن و کفایت میکنن به مسموعاتشون، یعنی اینها خلاصه کار تقلید میکنن، از زیگاه میشنوند به همین بسنده میکنن. اینها دیگه حال این که بخوان مطالب رو تحلیل کنن، تجزیه کنن، اینها بخوان جرح و تعدیل کنن، حوصله به این قضایا و قوت فکری این کار رو ندارن. اینها به سمتشون اکتفا میکنن، اهل استماع هم این چنه. جمعی از انسان ها نه، اینها اگر چیزی رو هم میشنوند تازه اول کار است، اینها مسموعاتشون رو میدن به منبع اون، به اصطلاح تجزیه و تحلیل و پردازششون اینها میدن به قوه عقل شما. اگر مطلبی رو میشنن شروع میکنن تحلیل کردن، اندیششون رو به کار میدازن. اینها میدونن حالا این مطلب که اومد، حالا باید داد به فکر. فکر چیز از فکر ها هر چطور من المبادی و من مبادی الی المرادی، حالا شروع میکنن فکر را به جولان انداختن، میان از یه مقدماتی که دارند میپرند، پرواز میکنن به کمک دیگر معلوماتشون، این نقطه مجهول رو میخوان تبدیل معلوم کنن. این قوه تحلیل و تفکر این هاست و جمعی از انسان ها این شیوه میپسندن، این زندگی رو دوست میدارن که مطالبشون عقلانی و تحلیلی باشن، اینها خودشون بپردازن، خودشون جرح و تعدیل کنن، به نتایج واسط برسن، اونگاه به دیگران هم پردازه های ذهنشون رو بدن و تقدیم کنن. عده‌ای در جامعه بنابراین اهل سمعند، عده‌ای اهل عقلند در جامعه انسان. این قضیه وجود دارد. جالب این که در قرآن خداوند وقتی که سخن از واردین در جهنم میگوید، از زبان اینها این مطرح میشه که اینا خودشون میگن لو کننا، اگر ما در دنیا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ما در دنیا گوشمون باز میکردیم یا عقلمون به کار مینداختیم الان در جهنم نبودیم. پس مشخص میشه راه بیرون آمدن از جهنم هم همین دوتاست، یا باید یسمعون باشد یا باید یعقلون باشد. و این درسته، این البته بنده به شیری عرض کردم در ذهن آیان یه حالت مذمتی پیش میاد نسبت به اون گروه اول، یعنی به اونها که یسمعون، نه شیره همین است. اساسا عقلای بشری هم تشخیص دادن، غیر عقلا هم تشخیص دادن در جامعه انسانی، وقتی که قوه تحلیل نبود قوه سمع است. یعنی ما هنگامی که خودمون در اون مایه نیستیم و در اون باب نیستیم که بتوانیم تحلیل دقیق منطقی ارائه بدیم از یه مسئله، چاره ای نداریم جز اینکه بریم سراغ اونها که چنین میکنند. و اساسا دلیل تقلید در بین جامعه انسانی یه سیره عقلایی است. ما هیچ دنبال این نمیریم بریم دنبال کتاب و سنت دلیل تقلید بخوایم. یعنی حتی در مسائل شرعیه که بحث تقلید مطرح میشن، واقعا این بزرگان اصولیین مخصوصا متأخرین در بین اصولیین از شیخ انصاری به این طرف مرحوم آقای آخوند شیخ، اینها نوعا در بحث تقلید دنبال دلیل نقلی نیستن که پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون درست کنند مطلب را، یا بیان ادله دیگر را از کتاب و سنت بیرون بیاورند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینظر قومهم اذا رجعوا الیهم. میگن ما خیلی دنبال این ادله نیستیم تا جمعی برند و تحصیل دانش کنند و بازگردند و قومشان برای دیگران حجت باشد. بله اینها هست، اما اساسا تقلید و دلیل تقلید یک امر فطری، یک امر مستمر، یک سیره اجتماعی است در بین انسان‌ها. یسمعون یعنی همون تقلید. به هر حال انسان‌ها همین دارن. وقتی که احساس می‌کند این انسان در وجود خودش حالا نمی‌داند، آمون سر می ما می‌سوزه. نمی‌داند حالا چیست؟ آیا مشکل از قلب است؟ آیا مشکل از دستگاه گوارش است؟ چه می‌داند؟ من اینکه قوه تحلیلی ندارم، نمیتوانم تشخیص بدم نوع این درد را، محدوده درد را، خصوصیات اون را، عوارض اون را، نشانه های اون را، مدت زمان این درد را، اون طبیب حاضر متخصص هنگامی که میرم پیشش مطرح میکنم سریعا سوال میکنه چقدر درد کرده است، چه شیوه بوده است، از کجا شروع شده است، به کجا ختم شده است، سریعا تشخیص میدم از گوارش نیست، از قلب است، آقا همین دوار بگیرید، آقا چه بکنید. خب نوعا این چنین است در بین جامعه انسانی، غذایان اینو سوال ندر میکنم. ما که به این پیچه دل نمیسازیم، به هر حال وقتی که میبینیم نمیفهمیم این دل ما درد میکنه، خب به این که صبر نمیکنیم، صبر کنیم درست نیست، چرا صبر کنیم؟ بعدا میبینیم خدمت آغاز میکنیم، ما غذایی این است نمیدیم، ما که نمیفهمیم از ساشر است، از کلل ما چه میدنیم؟ وقتی مطرح میکنیم عوارض نشانه ها دقیقا مشخص میشن. این سیره عقلا در جامعه بشری است که وقتی خودشون در یه مطلبی اهل تحلیل نیستن و اهل تجزیه نیستن، به اون کسی مراجعه میکنن که اینطور باشد. این یسمعون است، این یرا به هر حال این ناخوشاست، این درست است. این اون نیست که خلق را تقلیدشان بر باد داده اید و صد لعنت بر این تقلید باد. اون تقلیدی که اونجا اونها دارد میگن، این همان است که شادی آمد قصه از خاطر برفت و اون بلی شعر را میدانید دیگه نظر یا چیست. اون ماجرای دیگری است، اون تقلید، اون تکرار، اون تقلید، اون عادت سیئه است، اون بحث دیگری است که انسان ناآگاهانه، غیر آگاهانه به غیر آگاهی مثل خودش مراجعه کند. وقتی جاهلی به جاهل مراجعه میکند، این اساتش اون دیگر میشود، این میشه تقلید مذموم. و الا این که سیره عقلایی است، این که روند جامعه انسانی از دیر باز برین بوده است. این یسمعون او یعقلون. پیغمبر شما فرض میکنی که اینا کسایی که بیان گوششون باز کنن یا عقلشون رو در اختیار قرار بدن؟ هرگز چنین نیست. ان هم الا کالانعام، اما حاجر اینها نیستند مگر انعام. اینجا نیاز به قدری توضیح بیشتر از خدمت عزیزان. کلمه انعام مستحضرید ما یه نعمی داریم، یه نعمی داریم، یه نعمتی داریم، یه انعامی داریم. نعمت را مفرد است، وقتی جمعش میزنن نعمت میشه نعم، جمعش میشه نعم. نعم به معنای حیوان اهلیست، هم توضیح میشتر از این کنم. جمعش میشه انعام، انعام جمع نعمت نیست. انعام یا صورت الانعام، انعام جمع نعمه، چهار پا. نعمت جمعش بر نعمه، فعله، اون میشه نعمت ها. اینها با هم قاطی نشن در ذهنتون. فرمود اینها نیستن مگر انعام. انعام چیست؟ خود واژه و کلمه راهگشا است. خود کلمه نون و عین و میم به معنای نرمی است، به معنای سازگاری است. اگر نعمت را هم خداوند نعمت میگوید، اگر اون که لطف بر انسان میکند نعمت میگوید، چون هر چی با وجود ما سازگار نعمت مادی باشه و معنوی باشه، هر چی با این بدن و با این روح می‌سازد، خدا اون رو به عنوان نعمت بر انسان‌ها قرار داده است. هر چی ناسازگار با وجود ما، با جسم ما و با روح ما سر سازشی ندارد در آفرینش خدا، و این جزء برنامه ماها نبوده، این جزء برنامه بشر نبوده ازش استفاده کنند، اگر در وجود بوده است، حکمت اون چیز دیگری است. این نعمته، نعمت آن است که سازگاری با وجود انسان دارد و زندگی رو برای ما سازگار می‌کند. هر چی که زندگی را برای ما نرم میکند نام اون نعمت است. از همین ماده انعام و نعم میاد. حیوانات دو گونه اند. قرآن مثلا میکند اهلت لکم، برای شما حلال شد بهیمه تل انعام. به مجموعه حیوانات بهیمه میگویند. بهیمه از ماده بهم، بهمه. چرا حیوان را بهیمه میگوین؟ ما انسان ها اگر مشکلی داشتیم می نشینیم سری با هم مشکلمون حل میکنیم. آقا چرا احمد و انس؟ آقا جان برادر علت این است آن است. چی شده امروز حال دیگه ای داریم؟ دو کلمه میگید مطلب تموم میشه خودتون هم سبک میشید. خدمت آقا میرسید مشکلتون چیست؟ اینجا دیشب درد میکنه اونجا از اونجا ای طرف طبیب بدون که آزمایش کند مینویسد تسلط دارد. مال شما رو خدا به گونه ای قرار داده است علمه البیان. قدرت این داریم که ما فی الزمینمون رو بسیار سریع و اگر مسلط باشیم دقیق منتقل کنیم. این نیروست که ما حیوانات این حالت رو ندارند. لذا به حیوانات بهیمه میگویم چون این حالت بهم دارند. حالت دارند که تمام ندارند این شیوه انتقال دارند. به مجموعه حیوانات بهیمه میگویم. حالا این بهیمه دو گونه است. یا بهیمه الانعام یا بهیمه السباع. بهیمه الانعام اون چهارپایانی که با ما سر نرمش دارند، سر سازش دارند. بهیمه السباع اون چهارپایانی که با انسان سر سازش ندارند. پس قضیه انعام مشخص میشه. اینی که در باب زکات میبینید فقیهان میگویند که ما زکات در انعام ثلاثه داریم. انعام ثلاثه چیست؟ گاو است، شتر است، گوسفند است. البته اینم بدانید از جهت لغوی عرض میکنم که معنای واقعی انعام و نعم شتره. یعنی اون نرمش واقعی بعد به لحاظ همگامی با شتر برای اهلی ها را هم انعام میگویند. ولی اون شتر است که اشتر آهسته میرود شب و روز. اون حالت نرمشی که در این حیوان وجود دارد 50 تاشون زنجیر کنید نفر کنید بدید دست یه کسی یه بچه 8 ساله این شروع کنند به خواندن اشتر به شعر عرب در حالت است و طرف گرزوغ نیست تو را کشتر جانوری این بخواند پنجه شتر رو با سرش راه بندازد برود اینا تکان نمی خورد گوش که فرمان این بچه 8 ساله این نرمشی که خدا در این حیوان قرار داده است عجیب است. پس انعام در مجموع یعنی حیواناتی که به هر حال اهلی اند و اینها بهیمه انعام اند. فرمود این هم الا کالانعام پیغمبر اینها نیستن مگر مثل همین چهار پایان. اینها اون استماع و اون تعقل را ندارند مانند این چهار پایان. مشی اینها در زندگی متاسفانه مشی است کالبهیمه المربوطه همها علفها. اینها تمام همشون در این است که بتوانند عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اینها تمام هم مهمتشون همین شکل است. اینها تمام هم مهمتشون افرعیت من اتخذ اله همون هوا همون هوا هاست همون امیان است همون هاییست که وجود اینها چیزی جز این نیست. اینها مانند این هم الا کل انعام مانند چهار پایان زندگی می کنند. اینها چهار پایان یسمعون دارند اما یعقلون ندارند. اونها چیزها میشنوند اما اون چه میشنوند قوه تعقل براشون نمیاره. اون پردازش ذهنی رو در اطلاعاتی که کسب میکنند اینها ندارند. اینها فوقش کارشون به اینجا میکشند که مشی اینها در زندگی یه مشی متاسفانه حیوانی است. این گره و بارها خدا در قرآن از جمعی از انسانها دارن. منطقا با این قید بعدی شالا قید بعد را منس کنم باز اشاره بیشتری داشته باشم. بل هم ازل و سبیلا اینهایی که یا رسول الله این گونه حجت رو شما برشون تمام کردی. این پیغمبر رو میبینند این تعالیم عالی رو میبینند خداوند اسباب هدایت براشون قرار داده است راه گشایی کرده است اما این لجاج ها این انعاط ها این خیر سری ها اینها گویا کنن مشی حیوانی را پسندیدن. نه اینا یه پله پایین دارند. بل هم ازل و سبیلا بلکه راهی که اینها انتخاب کردن پستر از حیوان است. حالا این تنزلی که خداوند میدهد از شباب است دوست علت دارد. علت اول اون که به طور کلی یه خویی در بین این حیوانات اهلی وجود دارند. نه در خیلی از حیواناتی که با انسان خو میکنند یه حالت قدر شناسی وجود دارد. یه حالتی است که برها سهی را لغمه نانی فراموش نگرده گرزنی صد نومه سنگ. سگی را لغمه نانی فراموش نگرده گرزنی صد نومه سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. کدام ازل است؟ در خود حیوانات یه خوی به هر حال قدرشناسی فیل جمله دارن گربه و برای همین سگ خانه وجود دارن. اینا هم چی برو دارن؟ وقتی انس با اینها ایجاد می شود اینها انسش رو دست بر نمی دارن انسش عطف نمی کنند از انسان. اما گاه می بینیم نعوذ بالله بعد از 30 سال بعد از 40 سال بعد از 25 سال نه تنها دوستی بلکه پیوند پیوند رحم. گاه می بینید به کمتر چیزی دو برادر و خواهر اونچنان از هم جدا می شن که سالی هم رو به تیر می زنند حاضر بیستن اسم هم رو بشنند. یک نفرتی در وجود اینها نسبت به هم حاصل می گردن آقا شما 30 سال با هم خدمت کردید، کار کردید، با هم بودید، زندگی شما خیلی خاطرات خوب از هم دارید، چطور یک مرتبه حاضر میشید به خاطر یک دقیقه، به خاطر 5 دقیقه تمام اینا هیچ شد؟ این چه تفکر است؟ این چه شیوه زندگی و معاشرت اجتماعی است؟ مگه میشه اینطور؟ به یه مناسبتی خدمت جمع عزیزان در سوره مبارکه اسراء، قل لعبادی، بگو به بندگان من، الذی یقول، اینها وقتی میخوان چیز بگن احسن بگن در اینجا صحبت میکردن خدمت عزیزان، بعد این حدیث پیش اومد که خلاصه سلسا مکیان و معاشرت الناس حد تغافل به سلسا هد تفتون، گاهی سلسا رو تغافل گفتن، گاه سلسا هد تغافل گفتن، هر دو حدیث رو داریم. خلاصه کار این که نمیشه همیشه با جامعه اون معیار تفتون به در برخوردها به کار بست، دو تا چهار تا نیست. اگر میخواهیم اجتماعی زندگی کنیم، اگر میخواهیم معاشرت داشته باشیم، حتی بشینه که یه سلسا 33% با تغافل باشه، به کار رئیس قابل را هم تغافلی باید که ناامید نگردم با تعالی طریق حکایت اون باید باشد به الله نمیشه، حکایت اون باید باشد به الله نمیشه. با اون دقت خوب از ظرافت ها اگر انسان بخواد تدفع داشته باشد از جامعه اصلا نمیتونه زندگی کنه، تعرف میشد زندگی براش. اصل این است که خزل عقل و امر بالعرف و احر زن جاهلین، اون خزل عقلش اگر نباشه نمیشه زندگی کرد واقعا در خیلی از برهه های عمر. این خصوصیت در حیوان وجود دارد، این حیوانات اهلی که اینها، اما فرمود اولاد که کل انعام بل هم ازل، این یه بعدش که اینها نه، همون حکایت شیخ در گلستان است که ازل موجودات سگ و اشرف موجودات آدمی و به اتفاق جمیع اقلام سگ هر شناس به از انسان ناسپاس است. گفتیم تو که یه انسان صافکی مثل شیخ عجل که این جمله رو مرقلم جانه می کند، به این مطلب رو می کند. عامل دومی که از هر نمت رحم می کند کل انعام بل هم ازل، یه تنزلی می دهد خداوند سبحان، اینه که در حال حیوانات اینا ممکنه برای دیگران شر داشته باشند، این حیوانات ممکن است کاسه کوزه دیگر حیوانی رو به هم بزنند و بریزند، اما نوعا حیوانات خدازار نیستند، برای خودشون شر به پا نمی کند. نوع این حیوانات اینا شر برای خودشون پا نمی کند. خب حالا آیان عزیزانی که اطلاعاتشون داریم باب فراوان است، یه آماری شما بگیرید از مسمومین در بین انسان ها و یه آماری محبت بفهمید از مسمومین در بین حیوانات. این گله‌ای که به شبچر رفته است در بیابان و به هر حال این وضعیتی که این گوسفند در دامن صحرا صد و الف تو این بیابان وجود داره، این گوسفندش هست، اون اوراقش هست، اینا همه در دامن صحرا شب برن میچرن، اینا چیکار میکنن؟ آمار مسمومیت در بین حیوانات چقدر است در بین انسان ها چقدر است؟ ما انسان ها حتی در همین جهان خود بدیم، حیوانات به خودشون ضرر نمیرسونند، اگر دیگران لگت پرانی میکنند اما به خودشون ضرر نمیزنند، اما خب ما متاسفانه خدازاریم، ما مستقیم کام خودمون به آزار میدیم و ایذا رو خودمون وارد میکنیم. این نکته هست در بین ما علی التاسف. حیوانات انتحار ندارند، حیوانات خودکشی نمیکنند، اما آمار خودکشی امروز در قرن 20 برای در انتهای قرن 20 مثلا قرن 21 در بشریت ایجاد میکنند، گاهی در بعض از کشورها تا بیش از 20% از مرگ‌ها انتحار است، خودکشی است. انسان اولاکه کل انعام بل هم ازل، این بس ازل بودن است. این دو و شاید یه معنای مثلا خب دیگه اینجا داشته باشد، این ازلی که خداوند در اینجا مطرح میکنند، اساسا در مورد حیوان بحث زرادت چیز دیگه است غیر از ما. ما با توجه به اون قوایی که خدا به ما داده است، با توجه به اون مسیری که از حق برای ما تعیین کرده است، با توجه به اون نقطه‌ای که ما باید به اون برسیم، بحث ضلالت در انسان‌ها یه بحث حقیقی است، بحث ضلالت در حیوان یه بحث نسبی است، بحث حقیقی نیست. حیوان‌ها را اگر ما ضال می‌گیم به نسبت به خودمون این معنا رو برای اونها اطلاق می‌کنیم و الا اینا که بحث ضلالت ندارن. اگر ضلالت وجود دارد اونجا نسبی است، اما در خصوص ما حقیقی است. ما حقا زال میشیم گاه بعض از ما انسان ها، ما واقعا چیم، من چیستم، من آرزو گم کردی تنها و سرگردان میمانی سرگردان و به هر حال مسیر رو از کف میدهیم. رضا فرمون کنه ها اون که کل انعام، اینها این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، اینها گاه متاسفانه باید بگوییم که مرتبشون برات بشون یه پله هم پایین تر میدهیم، اون حالت پسی بیشتر رو میاد. ابتدا خداوند سبحان برای این که اون تقویت خاطر نبی مکرم کند، اون آسایش و آرامش فکر رو پیغمبر بدهد، یا رسول الله شما سعی خودتون کردید، کوتاهی در کار شما نبوده است. ارعیت من اتخذ الهه هوا، این مرور کلی میکنیم، سخن رو ختم کنم خدمت عزیزان. به من بگو پیغمبر یا دیده ای من اتخذ الهه همو، اون کسی که این ریشه از کجا شروع میکنند خدا به کجا ختم میکنند، از الهه و هوا آغاز میشنند به بلخم ازل به پایان میرسد، یعنی دقیقا مشخص نقطه شروع و نقطه ختم از کجا به کجا. ریشه پستر از حیوان بودن این است که ارائه که من اتخذ الهه همو هوا، اون کسی که تمام اختیار خودش رو به دست هوا میدن، اون کسی که حاکمیت عاقله رو در وجود خودش تعطیل میکنن. عزیزان بدون شک هیچ جای تأمل نیست، عقل در وجود انسان نماینده تأمل اختیار خداوند سبحان است، نماینده تأمل اختیار خداست، همان گونه که قوه وهم در وجود انسان نماینده تأمل اختیار شیطان است. و اینجا هر کدام در وجود ما سفارتخانه دارند، سفیر دارند، عقل سفیر الهی است و وهم سفیر شیطان است، و این دو مدام تا کدامین غالب آید در نبرد. اینا دارن پیامای خودشونو میدن، اینا دارن کار خود تبلیغات خودشونو میکنن تا تبلیغات کدامش قوی‌تر باشه، تا حاکمیت بیشتری داشته باشه در این عرصه و در این میدان وجود انسان. دیدی پیغمبر اون کسی که عقلش چگونه ضعیف شد در قبال هوا، در قبال این چشش ها و در قبال این امیان. شما نگرانی نداشته باشید، افأنت تکون علیه وکیلا، شما مسئولیتتون همین مقدار است. ما علی الرسول الا البلاغ. بارها در قرآن عرض کردم خدمت آقایان عزیزان، این روحیه خاص پیغمبر بوده است، این شدت، این شوق، این شوق معجب کمتر داریم در مصلحان، در مصلحان عادی بشری که نیست. در هم پیامبران الهی همون پنج تا یورالعزم رو که کنار هم میگذاریم، باز اون حریص و علیکم، اون حرص در هدایت در وجود پیغمبر چیز دیگریست. عزیز علیه ما انتم، کوچکترین رنگ رو و زلالت رو نمیتواند پیغمبر تحمل کنه. ناله او در این جهت است، غم او در این جهت است، سوز او در این جهت است. افعنت تکون علیه وکیلا، پیغمبر شما در همین حد فرمودید کار تمام است. انفه سبا انه اکثر هم یسمعون او یعقلون، آیا شما فرض در این قرار دادید که اینا اهل شنیدن هست، اینا اهل استماع هست، دل نمیدن؟ بارها در قرآن مطرح می شد، در گفتگوی قبل نوبت گذشته خدمت عزیزان عمیق‌تر مطرح کردم جریان ولید را و دیگر قضایا را. اینها یجعلون اصابهم فی آذانهم، اجازه استماع نمی دهند به خودشون، شهامت این ندارن که بشنون کلمات پیغمبر را، یه مرتبه بشنون، یه مرتبه مجالست و استماع کلام پیغمبر کنن، سماع نه استماع کلام پیغمبر بکنن، مطلب عوض می شود روشون، تزلزل درشون ایجاد می شود، اما نمی کنند، به کار می دیندازن پیغمبر اینا سمعشون رو، نمی خوان اطلاعات بگیرن از این طریق. و او یعقلون، عقلشون رو به کار نمی دازن، بلا چی رو با چی می خوان قیاس کنن، عزا کجا، عزیز کجا، لات کجا، الله کجا، هبل کجا، ذات باری تعالی کجا، اینا تعقل رو به کار نمی اندازن. ان هم الا کلام، این نیست مگر مشه حیوانی، این اخلد الالعرض است، این متاسفانه از اون تمامندی بشری و الهی در وجود انسان استفاده نکردن است. کلبهیم فل مربوطه هم ها و علفا، این میشه همان که تمام هم مهمت وجود صرف کردن در اون چه فهرز امن تولا انزکشنا و بلن یورد الا الحیات الدنیا. پیغمبر روی برگردان، امن تولا انزکشنا، از اون کسی که او از ما رو برگردنده است، و او ولم یرد الا الحیات الدنیا، و مراد خودش قرار نداده است مگر زندگی دنیا. در این تقابل دنیا و عقبا خدمت عزیزان عرض می‌کردیم که زندگی دنیا، این که قرآن اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این لعب مستقل، زندگی دنیا به خودی خود مستقلا اگر بررسی شود برای انسان چیزی جز وهم نیست، چیزی جز خیال نیست، چیزی جز اعتبارات ذهنی نیست، واقعیتی وجود ندارد پشتون مگر متصل باشد به منبع واقعیات که ممری برای اون سو گردد. اگر در تقابل حیات آخرت حیات دنیا مطرح شد معنی دار می شود، و الا زندگی دنیا و حیات دنیا منقطع از حیات آخرت فقط همون بازیست که قرآن می گوید، همون بازیست، همون لحظه است، بازماندان است و بس. این هم الا کلنام بل هم ازل و سبیل، و مراتب تنظرشون به سمت به خدمت آیان عزیزان به سمت شریف رساند. خب این تسلی است برای خاطر پیغمبر مکرم اسلام. و به دنبال این بحث از این آیه شریف خداوند حدود 10-15 آیه رو اختصاص میدهد به یه سری از آیات طبیعی و تکوینی خیش در وجود، که از اینجا آغاز میشود الم تر الی ربک کیف مد الظل فلو شاء لجعله صوتا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. آیا پیغمبر توجه داری، نظر داری الی ربک، به خدایت که چگونه مد ظل، چگونه سایه را میکشاند، چگونه سایه گستری میکند حق. ولو شاء لجعله صوتا، اگر خدا مشیت کند سایه ساکن میشود، آنگاه خورشید را بر او دلیل قرار میدهد. یه بحثایی دارد که به بحث مستقل نیست دیگه، فکر میکنم اگر وارد بحث نشدیم بهتر است انشاءالله در گفتگوی آینده در این باب وارد خواهیم شد. آیه 45 است که محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون میرسانیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت وحی بیش آشنا و منور بگرداند، به توفیق استفاده و استضاعه از کلام خودش رو و از منطق قوی قرآن رو گوش شنوا و دل بیدار به همه ما عنایت بفرماید. یه جمله فقط در پایان عرض میکنم در افتخارات وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، امام این جمله رو بارها میفرمایند که من لسان سعود دارم و قلب عقول دارم. این بار من لابسته است، لسان سعود سعال است و دنبال اون سمع است، قلب عبور گرفتن است و اونگاه تحلیل است. این را امیر المومنین به عنوان افتخار خودش و رمز موفقیت خود در خدمت نبی مکرم مطرح می کند. خداوند سبحان ما رو در دنیا و عقبا دستمون از دامن قرآن به افراد کوتاه مگرداند. واقع به امرمون ختم به خیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.